بعد جایگزین از ما سوسیالیسم ناسیونالیسم کرده، ما در مبارزات جنبش های به اصطلاح آزادخواهانه در جهان را هم مشاهده میکنیم. اون چیزی که در خاورمیانه شکل میگرفت، ما این جنبشی که در حوزه فلسطین شکل گرفت، شاهد هستیم که اسم های عرض بکنیم که لیبرالی و اسم های مارکسی کنار گذاشته میشه و خمینیزم به تعبیر خود غربی ها یا به عبارت دیگه اسلامیزم در اینجا وارد میدان شده. پس بنابراین عرض میکنم که این نکته هستش که نشان میده که نظم نوینی که امریکایی‌ها داشتن از چند جهت دچار عرض میکنم این که ضعف شد و اینها در سالهای 2000-2011 این بود که رسیدن به این نکته که امریکا دیگه ابرقدرت جهان نخواهد بود. یکی از فاکتوراش این بوده که امریکایی‌ها شاهد این بودن که از حیث قدرت از این ساختار دیگه یک ابرقدرت تنها نیست، جهان سه چند قطبی شده اینها. پس از بکنم که قطبای اقتصادی جا شده، جهان از حیث هنجاری دیگه در واقع یک جهان باز تک قطبی به نام لیبرالیسم نیست، یک بدیل قدرتمندی در برقرارش قرار گرفته و به صورت شتابان در حال جلو رفتن هستش، نه تنها در جهان اسلام بلکه در جهان غرب همچی نفوذ کرده، در اروپا نفوذ کرده، در خیلی کشورهای دیگه هم نفوذ کرده اینا. و از سوی دیگر بازیگران به اصطلاح در همین بین‌الملل هم متفاوت شده و متعدد شده. بازیگران رسمی دچار افول شدن و بازیگران جدید در عرصه به اصطلاح نظام وارد شدن. بنابراین نظم نوین آمریکایی میخواست بر بنیاد لیبرالیسم شکل بگیره، این بنیاد لیبرالیسم از درون دچار آسیب‌ها، آفت‌های جدی شده که از قبل شروع شد، به خودش نشون داد. به تعبیر اینکه یک انسانی که داره استخوان‌هاش پوک میشه، در واقع با یک استخوان پوکی ما روبرو شدیم که همین که بدیل او هی داره قدرت میگیره، سنگینی این قدرت بدیل او رو داره چیکار میکنه؟ فرو میپاشونه. اینجوری هست که اینها در قضیه سپتامبر در همین تحلیل بگنجه که یک حادثه ساخت شده بوده، نه یک حادثه در واقع فرایندی، یک پروژه بوده در اونجا اتفاق بوده که جلوی این بسیاری که فروپاشی و سقوط رو بگیرن. امریکایی‌ها از درون دوچار چمپارگی شدن، اون چیزی که هانتینگتون و بسیاری از کارشناسان امریکایی دارن میگن. حتی آقای هانتینگتون در کتاب خودش مطرح میکنن که یکی از اساتید نقل میکنن که در 2080 به اصطلاح بخش جنوب غربی مکزیک با شمال در واقع غربی احتمالا عرض بکنم که آمریکا یک جمهوری شمالی شکل بدن. یعنی پیشبینی ها این گونه هستش که امریکا از درون در حال تغییرات است بدون تردید. به تعبیر آقای جوزف نای مطرح میکنن که کشوری که در عملکرد درونی خودش و عرض بکنم این که عملکرد او در حوزه نهادهای بین‌المللی و عملکرد او در حوزه سیاست خارجی دچار ضعف و دچار اختلاف و دچار عرض بکنم که سستی بشه، بدون تردید در حوزه بین‌الملل خودش هم چی متاثر خواهد شد. نظم نوین بین‌المللی حوزه بین‌الملل او بوده، فلذا در هر سه این موضوع امریکایی‌ها دچار کسری مشروعیت شدن و همین امر نظم نوین اونها رو دچار چالش فروپاشی کرد.
سپاس فرمان، بحث خیلی آموزنده‌ای رو شنیدیم. پیشنهاد می‌کنم فرصتی بگیریم، شنوندگان ما استراحتی بکنن، سری به اتاق فرمان می‌زنیم، احتمالاً بخشی رو می‌شنویم، دوباره برمیگردیم و صحبتامون با آقای دکتر سیامک باقری ادامه خواهیم داد.
از نگاه جوزف نای، تئوریسین جنگ نرم و دیپلماسی عمومی، آینده قدرت آمریکا به شدت مورد چالش است. بحران اقتصادی جهانی سال 2008 را می توان شروع سقوط آمریکا تفسیر کرد. روی اطلاعات ملی پیش بینی کرده که در سال 2025 ایالات متحده به عنوان یک قدرت باقی می ماند، اما سلطه آمریکا از بین خواهد رفت. در قرن حاضر قدرت آمریکا را می توان با قدرت انگلستان در قرن گذشته مقایسه و سقوط هژمونی آمریکا را پیش بینی کرد.
شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، سلام مجدد عرض می‌کنم خدمت همه شما بزرگواران. از اینکه همچنان ما رو در برنامه آغاز یک پایان دنبال می‌کنید بسیار از لطف شما سپاسگزارم. اگر از الان با ما همراه شدید، خدمتتون عرض می‌کنم که ما داریم با آقای دکتر سیامک باقری، عضو هیئت علمی پژوهشگاه امام صادق و دکترای مطالعات امنیت ملی صحبت می‌کنیم در مورد افزایش بحران هویتی و تضعیف قدرت نرم ایالات متحده آمریکا به عنوان یکی از بحث‌هامون در برنامه آغازه پایان. خواهی دکتر باقری، بحث‌های مفصلی مطرح شد در رسیدیم به ماجرای 11 سپتامبر. خب آمریکا در ماجرای 11 سپتامبر همونطور که شما هم فرمودید به خاطر اینکه دچار یک بحران معنا بود و چالشی داشت که احساس می‌کرد میشه از این طریق جبرانش بکنه، یک سناریویی رو در قالب 11 سپتامبر پیاده کرد. دو تا ساختمان فرو ریخت تا آمریکا به دو تا کشور در جهان اسلام حمله بکنه، افغانستان و عراق، که امروز سالها از اون جنگ میگذره و خودشون معترفن که دو تا پروژه شکست خورده بود. آقای ترامپ همین چند وقت پیش گفتش که ما حدود 7 تریلیون دلار در منطقه خرج کردیم ولی امروز من باید چراغ خاموش وارد عراق بشم. و در مورد قدرت نرم هم در کتابای خودشون به صراحت عنوان کردن که این دو تا جنگ با جهان اسلام بسیار به وجهه آمریکا لطمه زد و بسیار حتی ما رو در منطقه و در جهان اسلام فرو ریخت و خصوصا منابع قدرت نرم ما رو بسیار بسیار تقلیل داد. نمونه بارزش هم ماجرای زندان ابوغریب و تصاویرش بود که منتشر شد، بعد ماجرای گوانتانامو در کوبا و رفتاری که آمریکایی‌ها با زندانی‌ها می‌کردن و بسیار اون وجهه حقوق بشری آمریکا رو تحت شعار قرار داد. و خودشون صراحتا اعتراف کردن که سیاست‌های بوش پسر بسیار ما رو تو زمینه قدرت نرم عقب انداخت. و لذا وقتی که آقای اوباما آمد و خانم کلینتون در جایگاه وزارت خارجه قرار گرفت، خیلی تلاش کردن که اون وجهه قدرت نرم آمریکا رو دوباره احیا بکنن در ارتباط با جهان اسلام. برخی شبکه‌های رادیویی مثل شبکه رادیوی سوا در ارتباط با جهان عرب ایجاد شد، شبکه الحره رو ایجاد کردن، همش برای اینکه بتونن این وجهه از دست رفته رو و این منابع از دست رفته قدرت نرم رو دوباره احیا بکنن. به نظر شما چقدر موفقیت آمیز بوده این تلاش برای احیای قدرت نرم آمریکا بعد از تبعات بسیار وخیم ماجرای 11 سپتامبر؟
در این خصوص برادر میشه که دو تا دیدگاه حداقل وجود داره. دیدگاه اول بر این اعتقاد هست که افول قدرت نرم آمریکا یک افول عرضی هست، به عبارت دیگر افول محبوبیت آمریکا کم قدرت نرم محسوب بشه یک امر عارضی هست. عارضی از این بابت اینکه ناشی از سیاستمداران یا عرض بکنم اینکه سیاست‌های رؤسای آمریکا بوده نه خود آمریکا. بنابراین هرگاه این که رؤسای آمریکا تغییر کردند این قدرت بازسازی شد. مثلا عرض بکنم که در این خصوص مصداقی که ذکر میکنند در دوره بوش‌پسر با توجه به اقداماتی که کردن، مداخلات یک جانب گرایانه بوش‌پسر، مداخلات نظامی که انجام شد، خشونت هایی که به خرج دادن و بیش از حد از قدرت سخت و قدرت خشک استفاده کردن، قدرت نرم آمریکا به شدت تنزل پیدا کرد. اما اینکه این ناشی از سیاست های بوش پسر بود نه خود آمریکا. از اون طرف وقتی که اوباما روی کار اومد، اوباما اومد این رو بازسازی کرد و دوباره این وضعیت عرض بکنم این که قدرت نرم آمریکا رو و محبوبیت آمریکا رو افزایش داد. اما دیدگاه دوم بر این اعتقاد هستش که نه، این نیست که ما بگوییم که این بحث قدرت نرم ناشی از به اصطلاح موارد اینچنینی و عارض بر آمریکا است، بلکه یک امر جوهری و در یک پیوستاری در حال شکلی هست. بس این که امریکایی ها قدرت نرم خودشون رو اساسا قدرت خودشون رو هم از قدرت نرم و قدرت سخت و قدرت نیمه سخت امریکایی ها اینا با هم در یک پیوستار می گنجن که بعدها آقای جوزف نای بحث قدرت هوشمند رو مطرح کردن. یعنی یک کشوری که بخواد پایدار بماند اینگونه است که فقط تنها بر قدرت نرم خودش میتونه قدرت پایدار و به اصطلاح برتر تداوم داشته باشه و بقا داشته باشد، بلکه سایر قدرت هم مورد نیاز هست. قدرت نیمه سخت هم مورد نیاز هست، قدرت سخت هم مورد نیاز هست و اینها در یک مؤلفه هوشمند هستش که قدرت رو پایدار نگه می‌داره. و از این طرف این دیدگاه دوم برای این اعتقاد هستش که امریکایی از سالهای گذشته هم قدرت نرم خودش رو، هم قدرت نیمه سختش رو، هم قدرت حتی سخت خودش رو از دست داره میده و اینا هم به صورت سینرژیک هم ممکنه یک جاهایی عمل بکنن. یعنی اون جایی که قدرت سخت آمریکا کارآمدی و کارهای خودش رو از دست میده و این رو ما در شعارهای انتخاباتی آقای دونالد ترامپ ملاحظه کردیم، گفتن که پنتاگون فرسوده شده و ارتش فرسوده، یعنی قدرت سخت آمریکا فرسوده شده. و اینکه اکنون هزینه های بسیار هنگفتی، بودجه های بسیار هنگفتی رو در واقع اختصاص برای بازسازی قدرت آمریکا، ببینید آمریکا در دچار فروپاشی در میشه و همین موضوع تأثیر بر خود قدرت نرم میذاره. یعنی قدرت سخت میتواند یک آوازی قدرت غیر شکست ناپذیر رو در افکار ایجاد بکند و همین به قدرت نرم بشه امریکا از دست ند. پس بنابراین عرض بکنم اینکه دیدم به این اعتقاد هستش که این سه مؤلفه قدرت بر همدیگه داره اثر میذاره و امریکا هر روز داره قدرت خودش چیه عقب نشینی میکنه از قدرت برتری خودش. اینا امریکا دیگه قدرت برتر نیست، در همه حوزه‌ها در قدرت برتر نیست. اگر قدرت نظامی از حیث کمیت بیش از همه کشورها دارای تجهیزات نظامی هستش، اما تجهیزات نظامی او نمیتواند بازیگران به اصطلاح روابط بین الملل را اونگونه که خود میخواهد تغییر رفتار بدهد. هر گاه و هر زمان این که این قدرت برتر یا این قدرت به صورت خشن از روی اونا برداشته شود، بلا فاصله اینها نافرمانیه، چون بازیگران را علیه آمریکا ما شاهدش هستیم. تله‌های درونی اینها، نظرسنجی هایی که مراکز سنجش آمریکا دارن مطرح میکنند، اینها یک چیز دارن مطرح میکنند، روندهایی نشون میدن که اساسا متفاوت هستش. مثلا از رو هم که روندی که از بحث این که امریکا خطرناکترین کشور در جهان هستش، از سال 2005 تا 2017 نشون میده که مردم جهان رو به این نتیجه رسوند رفتار امریکا که امریکا خطرناکترین به سال کشور در جهان هست. این یعنی این که امریکا قدرت نرم خودش رو از دست داده. و به همین دلیل وقتی گفته میشه که نگرش به اصطلاح که حتی کشورهای اروپایی نسبت این که آیا امریکا در آینده یک کشور برتر خواهد بود یا نه، تشکیک ایجاد میکنند و وقتی در مقایسه با قدرت چین مطرح میکنند، جالبه که 15-16 کشور اروپایی در این نظرسنجی اعلام میکنند که در آینده چین رهبر جهان خواهد بود. امریکا نمیگن، فرانسه هم نمیگن. و جالبه که در فرانسه خود بالای 70% دارن این حرف میزنن، در آلمان بالای 60% این حرف رو زدن، این نظر رو دادن. پس نشون میده که موضوع این که قدرت نرم آمریکا در حال افول هست، افولی هستش که با این شرایطی که موجود هست قابل بازسازی نیست. و اساساً ما با نگاه قرآنی هم و آموزه دینی هم نگاه کنیم، سنت های الهی هم همین رو مطرح میکنند. سنت های الهی همینه، در جامعه که مترفین افزایش داده کنند، در جامعه که در واقع ظلم پذیری و ظلم ستیزی در واقع ظلم پذیری و ظلم کردن در او نهادینه شده است، و عرض بکنم این که در جامعه که در واقع شکاف بین در واقع فقرا و عرض بکنم که اغنی افزایش داده کرده، به تعبیر این که 1% در واقع 99% تعمیق پیدا کرده، این نشان میده که امریکایی قدرت نرم رو خودش باید از دست بده. این فراینده به صورت که سنت الهی این رو تایید میکنه که امریکایی در آینده سقوط خواهند کرد، کما این که تحلیلگران بزرگ در حوزه تمدنی هم این رو مطرح میکنند. از سالها گذشته این رو مطرح کردن، اگرچه امریکایی از یک نقطه شروع شدن به یک نقطه به اصطلاح اینکه اوج رسیدن، الان نقطه حضیض و فرود امریکایی ها به سمت یک قدرت عرض بکنم درجه چندمی در جهان هست. پس بنابراین عرض بکنم اینکه موضوعی که آیا امریکایی‌ها میتوانند قدرت نرم خودشون رو بازسازی بکنند، بر اساس منطقی که در کتاب قدرت نرم جوزف نای نوشته شده، به سادگی قابل بازسازی قدرت نرم نیست. اگرچه کسب قدرت نرم فرایند سهل‌تری داره، وقتی که این قدرت نرم تخریب بشه، بازسازی اون بسیار دشوارتر است. و اونگونه که اکنون ما میبینیم دولت کنونی آمریکا رو مشاهده میکنیم، با نوع اقداماتی که امریکایی انجام دادن، این اقدامات تشدید کننده تضعیف قدرت نرم آمریکا و امریکا را بر روی یک ریل سراشیبی قرار دادن بیشتر تایید میکنه. اینکه آقای ترامپ اعلام میکنه که من پایبند به هیچ یک از قواعد سازمان ملل نیستم، اینکه یک توافق مهمی رو مثل برجام رو هم که انجام میشه و این رو نادیده میگیرند و در مقابل جامعه جهانی میایستند و یک نوع یک جانبه گرایانه مفرط رو در جهان راه میاندازند و شعار میدن با یک استعاره که شعار فقط امریکا یا اول امریکا. این اول امریکا دقیقاً در واقع ویروس قدرت نرم امریکا است که اکنون در سیستم سیاسی امریکا به صورت وسیع و به صورت ارزو کنم که قوی در حال اجرا هستش. پس بنابراین نمیشود گفت که به سادگی قدرت نرم امریکا قابل بازسازی باشه.
سپاس فراوان. مباحث بسیار عالی مطرح شد. طبیعتاً مستحضر هستن شنوندگان ما که مباحث سیاسی به هیچ وجه تک علتی نیستن و طبیعتاً اگر داریم در مورد افول آمریکا صحبت می‌کنیم هم باید از منظر داخلی بپردازیم به مسائل داخلی آمریکا، هم از منظر بین‌المللی تا بتونیم یک نگاه جامع و عمیق رو داشته باشیم. امیدوارم که در برنامه‌های بعدی هم بتونیم همچنان در خدمت شما باشیم. با همه شما بزرگواران خداحافظی می‌کنم. خدا یار و نگهدارتون باشه.
خب دوستان عزیز، وقتتون بخیر باشه. بررسی علمی افول قدرت امریکا در جهان موضوع برنامه آغاز یک پایان بود که از رادیو گفتگو تقدیم شما خوبان شد. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. معاونت پژوهش حوزه‌های علمیه برگزار می کند. فراخوان 21مین همایش کتاب سال حوزه، ویژه آثار مکتوب حوزویان در زمینه علوم اسلامی یا انسانی مرتبط با حوزه دین، اندیشمندان و فرهیختگان حوزه‌های علمیه داخل و خارج کشور با ارسال کتاب‌های منتشر شده و پایان نامه‌های سطح 4 دفاع شده در سال 1397 می‌توانند در این همایش شرکت نمایند. مهلت ارسال آثار پایان خرداد ماه 1398. تلفن تماس 025 372 55 890. پایگاه اینترنتی www.kitabehouze.ir. دبیرخانه همایش کتاب سال حوزه.
در ادامه دعوتتون میکنم شنونده بخشایی از صحبت‌های مقام معظم رهبری در مراسم ارتحال امام راحل باشید.
خطای محاسباتی در هر قضیه ناشی از این است که ما عوامل گوناگون این قضیه رو درست نبینیم. حالا به اونجای بحث بر سر یک مقابلت، بحث بر یک برخورد دو جبهه با یک دیگر است، خطای محاسباتی از اینجا ناشی می شود که ما جبهه خودمونم درست نشون، جبهه مقابلم درست نشون. وقتی نشناختیم در محاسبه اشتباه می کنیم. اگر درست شناختیم محاسبه ما جور دیگری خواهد بود. من عرض می کنم ما در محاسباتی که باید در مسئله مقاومت در مقابل زورگویان عالم داشته باشیم باید حقایق مربوط به این زورگویان رو درست بدانیم، حقایق مربوط به خودمون رو هم بدانیم. یکی از این حقایق قدرت مقاومت است. ببینید در ادبیات سیاسی بین المللی عنوان مقاومت به شیوه امام خمینی یک عنوان است. اونچه که در تعبیرات فرنگی ها وجود داشت و بعد از قضیه آزادسازی خرمشهر خیلی شایع شد، این اصطلاح شایع شد، دکترین مقاومت امام خمینی است. رو مطرح کردن، مقاله ها نوشتن. حالا من اینجا یک جمله رو یادداشت کردم، این نوشته یک چهره های خاصی معروف دنیاست، اگر بگم همه میشناسید. او این رو در یه مقاله نوشت، نوشته است که دوران نقش‌آفرینی منحصر به فرد توان نظامی و اقتصادی در سیطره جهانی در حال افول است. اینی که یک کشوری توان نظامی زیادی داشته باشه و توان اقتصادی زیادی داشته باشه بتوانه به سیطره خود ادامه بده، این نه، این دیگه در حال افوله، دنیا عوض شده. در آینده او می نویسه، در آینده نشندان دور شاهد قدرت‌های فرامرزی خواهیم بود که از لحاظ ماشین آلات جنگی مثل بمب اتم مثلا یا سهم در تولید صنعت جهانی چندان بالا نیستند، اما با قدرت تاثیرگذاری بر میلیون ها انسان سیطره نظامی و اقتصادی غرب را به چالش خواهند کشید. اینو یک سیاستمدار و صاحب نظر سیاسی غربی و آمریکایی این رو میگه. بعد هم اضافه میکنه دکترین مقاومت خمینی با تمام توان شاهرگ‌های سیطره غرب و آمریکا را هدف گرفته است.
دل توفانی ما سر به ساحل نسپارد دل توفانی ما آب خورشید رسد شور پرفشانی ما نهادن به این خاک سبک طرز نسیم بادهایی که دمیدن به ویرانی ما رساندیم به این ساحل امن بو که در خواب ببینم پریشانی ما بو که در خواب ببینم پریشانی ما رسیدیم به خورشید رسیدیم به نور سرزمد از همه آفاق سلیمان ما دل توفانی ما سر به ساحل نسپارد دل توفانی ما تا به خورشید رسد شور پرفشانی ما نهادن به این خاک سبک طرز نسیم بادهایی که دمیدن ویرانی ما
نام تو غاز که رحمان و خدایی، بی نام تو هرگز نرسد راه به جایی. به نام خالق مهربان، مردم همیشه سربلند ایران عزیز، سلام شنوندگان فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو، با بخش سوم برنامه ها از این شبکه رادیویی در خدمت شما هستیم و قراری که هم نفس با شما تا شش صبح کنارتون باشیم و برنامه ها و بخش های مختلفی رو